ارقام زخمی شده و خانه های آنها نیز ویران شده است. با وجود ارسال کمک های نهادهای خیریه داخلی و بین المللی به این منطقه، بسیاری از زلزله زدگان همچنان میگویند که با مشکلات زیادی در زمینه های مختلف روبرویند و نیاز به کمک دارند. همچنین گزارش های مبنی بر شیوع وبا یا کولرا به دلیل استفاده از آب کثیف در مناطق زلزله زده که مردم برخی از ولایات دیگر افغانستان را نیز درگیر کرده منتشر شده است. اما مقامات طالبان در پکتیکا این گزارش ها را رد کردند.
شماره از نهادها در کابل برای 22 زوج مراسم عروسی دست جمعی را برگزار کردند. برگزار کنندگان این عروسی دست جمعی هدف از این کار را مبارزه با رسوم و رواج‌های ناپسند در مراسم عروسی در افغانستان عنوان کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو زوج امروز در کابل در یک مراسم دستجمعی عروسی کردند. این زوجها که به دلیل مشکلات اقتصادی و پرهزینه بودن مصارف عروسی تا حال نتوانسته بودند ازدواج کنند، در این مراسم اشتراک کردند. ویس علی یکی از اشتراک کنندگان در این عروسی که نزدیک به 4 سال نامزد بود و توان برگزاری مراسم عروسی را نداشت، از خانواده های افغان می‌خواهد که از گرفتن مصارف و تویانه گزاف خودداری کنند.
مزیت از یک وقت مدعی برنامه شرکت می‌کنیم، از خیلی مصاریف گزاف کسا جلوگیری میکنیم، همچنین تشویق میکنیم یک تعداد فامیلای دیگه با دیدن ما با برگزاری همچون برنامه آسان، اسلامی و مفید کسا تشویق شود.
فاطمه تازه عروس در این مراسم میگوید زندگی مشترک نباید با قرضداری آغاز شود، بل باید هر دو طرف با شکستن فرهنگ های جامعه سنتی مثل افغانستان برای زندگی بهتر تلاش کنند.
اگه زندگی را با قرض و بیفولی شروع کنیم فایده نداره. بالاخره آدم زندگی خود را باید قسم بسازه که با هم بسازیم. پس بهتره قسمی شروع کنیم که قرضوار نشیم و همتون یک زندگی آسان و راحت شروع کنیم، هم که معنوی است خیلی بهتر.
حتی محمد پدر یکی از این زوجها میگوید پسرش را 1 سال پیش نامزد کرده بود، اما مشکلات اقتصادی سبب شد تا نتواند برای پسرش مراسم عروسی برگزار کند. او با استقبال از این مراسم دستجمعی خانواده ها به ویژه خانواده های عروس را به جلوگیری از عروسی های پرهزینه تشویق کرد.
بچه های جوان، دخترای جوان اگر که برادر در سالون ها میگیرن نه بسیار زیاد مصرف داره، خوش مصرفی نیست. خیر بنگره زنده خوب باشه، تجارای از ما و شما برادر کمی کارا پیشنهاد کرده چقدر خوب است.
زاکر حسین حسینی عضو هیئت بنیاد خیریه شهدا، یکی از دو نهاد برگزار کننده این مراسم، به رادیو آزادی گفت هدفشان آسان ساختن مراسم عروسی میان خانواده ها و از بین بردن رسم و رواج های ناپسند در جامعه بوده است.
کاروبار که خواستن دیدین در افغانستان وجود نداره، اقتصاد مردم ضعیف است. ما خواستیم که عروسی آسان رواج بدیم.
به گفته برگزار کنندگان این عروسی دستجمعی، این مراسم $15,000 هزینه برداشته است که برای هر یک زوج به ارزش $500 جهیزیه نیز خریداری شده است. مصارف گزاف عروسی ها در افغانستان همواره جوانان را با مشکلات زیادی روبرو کرده که از همین رو سالها برای تهیه هزینه آن انتظار می کشند. در حکومت پیشین به دلیل پرهزینه بودن عروسی ها قانون منع مصارف گزاف عروسی تهیه و تصویب شده بود، اما محتوای آن به گونه شاید و باید عملی نشد.
با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شفیق عیار. آل توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم این روزهای گرم تابستان را به دور از مریضی و مشکلات سپری کنید. زندگیتان مملو از خوشی و با همی باشد. به این امید این شماره را برای تان تقدیم می کنیم. در این برنامه با این مطالب و موضوعات با شما خواهیم بود. اخبار فرهنگی هفته، جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. در بخش تصوف در مورد این که حیرت چیست حرف هایی برای تان خواهیم داشت. پارچه شعری از انجیلا پگاهی شاعر معاصر به صدای عفیفه ساکب. گپ و گفتی پیرامون مذمت جنگ. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. هفته قبل شماری از رسانه ها از درگذشت صفیح الله ثبات، آهنگساز و موسیقی نواز افغانستان خبر دادند. آقای ثبات از دوستان نزدیک و بنیانگذار مرکز فرهنگی و موسیقی آوازخان نامدار افغانستان احمد ظاهر بود. رشاد ظاهر فرزند احمد ظاهر در حساب فیسبوک خود نوشته است که با خبر درگذشت استاد صفیح الله ثبات سخت اندوهگین شده است. صفیح الله ثبات 3 آهنگ احمد ظاهر را کمپوز کرده است. آقای ثبات در یکی از مصاحبه هایش با خبرگزاری فرانسه گفته بود احمد ظاهر از آوازخوانان پیش کسوت افغانستان در آمیزش موسیقی شرقی و غربی به شمار می رود. یک جورنالیست افغانستان شناس و نویسنده کتاب افغانستان انتخاب زنان وزیر خارجه بلژیم شد. شیرشاه شهاب یوسفزی جورنالیست معاصر و دوست و همکار این بانو در صفحه فیسبوک خود نوشت یک جورنالیست مسلکی بانوی مسلمان الجزایری الاصل به نام حجت الحبیب دختر مسلمان الجزایری الاصل بلژیمی که همسوی و هم نوا و هم مسلک و بهترین دوست من است در آغاز هفته قبل وزیر خارجه بلژیم شد. آشنایی ما از دیار هجرت آغاز یافت و درست زمانی بود که حجه به صفت ژورنالیست در تلویزیون RTBF بلژیم آغاز به کار کرده بود و من من حیث یک ژورنالیست مشغول پیام رسانی دردهای ملت افغانستان به جهانیان بودم. به نوشته آقای یوسفزی حجه 19 سال قبل کلانترین جایزه اروپا در امور افغانستان را از آن خود ساخت اما بدون آنکه دیناری بستاند آن را به کودکان افغانستان وقف کرد. چندین فیلم مستند ساخت، کتاب افغانستان انتخاب زنان را نوشت و قهرمانی های زنان افغانستان را در سالهای جهاد علیه اتحاد شوروی وقت به تصویر کشید. حجه الحبیب امروز یک افغانستان شناس خوب و آگاه نیز محسوب می شود. اخبار فرهنگی هفته را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته 3 جالب آموزنده از فرستاده ها داریم. اولی ترس از جن، دومی عشق و گلها و سومی سنگ ریزه. نخست ترس از جن. در کودکی از تاریکی شب و موجودی به نام جن می ترسیدم و چه ترسیدنی؟ زمان گرفت تا به تدریج آن ترس ها ناپدید شد و نفس راحت کشیدم. علت اصلیش هم این بود که پسر کاکای مادرم قصه های ترسناکی از جن و آل مستی برای من تعریف کرده بود، قصه هایی که هرگز در جای دیگران را نشنیدم. معلوم شد ساخته و پرداخته تخیل نیرومند پسر کاکای مادرم بود. اکنون مشاهده می کنم بیشتر کودکان این دوره چندان از تاریکی نمی ترسند و چیزی به نام جن در زندگیشان ندارند. اینطور نتیجه می گیریم حتی باورهایی که به نظر ساده می آیند می تواند زندگی ما را به شدت متحول کند. از این رو وقتی با کودکانتان حرف می زنید مراقب باشید تصورات غلطتان را به آنها منتقل نکنید. جالب دوم، عشق و گلها. مایاکوفسکی شاعر نامدار بلشویک‌ها عاشق دختری پیش از انقلاب اکتبر 1917 بود. بعد از انقلاب مایاکوفسکی با سرخا در مسکو باقی ماند و دلدادهش که از خانواده اشراف بود به بلوک سفیدها پیوست و به پاریس رفت. مایاکوفسکی در پی دلدادهش به پاریس رفت و در برابر معشوقش زانو زد و گفت که با وی به مسکو برگردد، اما دختر اشراف زاده این خواست شاعر شوریده را نپذیرفت و مایاکوفسکی به تنهایی راهی خانه‌اش شد. مایاکوفسکی هنگام بازگشت دار و ندارش را به یک دوکان گل فروشی سپرد و آدرس دلدادش را داد و گفت تا هر صبح از نام وی دست گل تازه‌ای به وی برساند. جالب سیومی سنگریزه نام دارد و او چنین است. شخصی در یکی از مناطق کویری زندگی می کرد. چاهی داشت پر از آب زلال، زندگیش براحت می گذشت. با وجود این که در همچنین منطقه زندگی می کرد، بقیه اهالی صحرا به علت کمبود آب همیشه دچار مشکل بودند. اما او خیالش راحت بود که یک چای آب خشک نشدنی دارد. یک روز به صورت اتفاقی سنگ کوچکی از دستش داخل آب افتاد. صدای سقوط سنگ ریزه برایش دلنشین بود، اما می ترسید که برای چاه آب مشکلی پیش نیاید. چند روزی گذشت و دلش برای آن صدا تنگ شد. از روی کنجکاوی این بار خودش سنگ ریزه ای را داخل چاه انداخت. کم کم با صدای چاه انس گرفت و اطمینان داشت که با این سنگ ریزه ها چاه به مشکلی بر نمی خورد. مدتی گذشت و کار هر روزی مرد بازی با چاه بود تا اینکه سنگ ریزه های کوچک روی هم انبار شدند و چاه بسته شد. دیگر نه صدایی از چاه شنیده می شد و نه آبی در کار بود. مطمئن باشید تکرار اشتباهات کوچک و اصرار بر آنها به شکست بزرگی ختم خواهد شد. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته در بخش تصوف باز هم نویسنده و متصوف شناخته شده جناب هیلمن غزنوی با ما اند و در ارائه مرحله ای از مراحل تصوف یعنی حیرت که به جواب سوال شنوندهی پرداختند که بدون تبصره از ایشان می شنویم.
به نام دانای توانا، دوست پرسیده که حیرت چی است؟ شنوندای عزیز من، حیرت و در مورد حیرت گپ زدن با یک بیتی از عارف بزرگ شروع میکنیم که میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. حیرت از نظر عرفان مواجه شدن انسان است با موجودی لیس که مثل شی. حیرت مقامی است که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از معراج، بعد از باریابی به حضور حضرت خداوند متعال، گفت ما عرفنا که حق معرفتک، و به دربار خالق پاک خود گفت الهی به تحیر ما به حیرت ما بیفزای. حدیث قدسی است، حضرت عجیس پایمنار شیخ صدودی انصاری در عین الایمان میاره، میگه من عرف نفسه طال لسانه، من عرف رب کل لسانه. کسی که خودش ناخت زیاد حرف میزنه، کسی که خدای خودش ناخت گنگ میشه، کل لسانه چپ میشه، خاموش میشه. این حیرت و این خاموشی چی است؟ این مادون عقل است یا ما فوق عقل؟ نه، جهل مادون عقل است، اما این حیرت در نتیجه معرفت بوجود میه، این ما فوق عقل است. و رفای کرام در مورد معرفت پروردگار عالم راهای را طی کردن که از راهای کشف و شهود گرفته تا راه های عبادت و طاعت و ریاضت و امثال آن و تجلیات پروردگار در طبیعت، در عالم دیدنش و در حالت های مختلف، کل یوم هو فی شأن، هر کس به اندازه طاقت خودش، هر کس به اندازه ظرفیت خودش، اما در نهایت همه و همه به می مقامی که حیرت است توقف کردن. چرا؟ او ذات مقدسی که بعد از خدا بزرگترین ذات است، او که به زبان خود میگه که ما عرفنا که حق معرفت که، ما نتانستیم که معرفت تو را طوری که شایسته معرفت تو است الها حاصل بکنم، پیروای زو دیگه حسابش معلوم است که چه قسم به معرفت برسه. بناهن تعریفی از مقام حیرت همیست که مقام حیرت مقامی هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفت خدایی به این تحیر ما بیفزایی. این حیرت ما فوق عقل است، مقام بسیار عالی است در راه معرفت پروردگار، و پروردگار هر کس به اندازه ظرفیت خودش میشناسه، اما اونطوری که شایسته ربوبیت و الوهیتش است هیچ بشری نتونسته که به معرفت به کنه ذات پروردگار پی ببره. تجلیات پروردگار عالم در تمام عالم، در انسان و در تمام عالم، مثل خودش در کلام پاک خود میگه که الله نور السماوات والارض، مثل نور است به هر ظرف، به هر جای اون امور خمس، و دو پاکی و عظمت پروردگار نقصی هم نمیرسد. اگر در گلخن میتابه نوری آفتاب، مثل آفتاب است، اگر در مسجد، اگر در کلیسا، اگر در دشت، اگر در کوه، اگر در شهر. و با مصداق آیه مبارکه که در سوره الرحمن است که کل یوم هو فی شان، اون امور به شانهای مختلفی متجلی میشه پروردگار عالم، به هر کس که در هر شان متجلی شد، در آخرین مقامش و ظرفیتش بود، اونمو مقام حیرت امو فرد است. امو طوری که نبی اکرم صلی اللہ علیه وسلم شب قدر داشت، هر مومن هر پیروش شب قدر داره، اونمو طوری که حضرت حضور صلی اللہ علیه وسلم در مقام حیرت رفت و گفت که خدایا تحیر مرا بیفزای، هر مومن هر پیروش حال تحیر برش دست میده. مقام حیرت مقامی هست ما فوق عقل، و او با جهالت فرق داره. یکی حیرانی و سردرگمی، جهالت است که یک آدم سردرگم میشه، حیران میمونه، این یک حیرانی است که مادون عقل است، این منشأش جهالت است. اما یک حیرانی است که بعد از معرفت تام با یک انسان دست میده که او حیرت ما فوق عقل است، ما فوق عقل است. چرا؟ گرچه عرفای کرام عقل صفتهای زیاد داره، مثلا امام العارفین حضرت ثنایی رحمت الله علیه عقل را سلطان قادر میگه، سایه خدا میگه، اما بعد در مورد شناخت خداوند میگه باز پای عقل لنگ است، میگه به دلیل عقل را نبری، خیره چون دیگران مکن تو خری. یا مولانای بزرگ بلخی شاگرد معنوی حضرت سنایی میگه، میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. شناخت پروردگار از راه حواس، از راه حواس ظاهری، از راه استدلال، از راه منطق، از راه علم ظاهری ناممکن و محال است. فقط با قوه باطنی، با قوه عشق که پروردگار به انسان محبت خدا عطا کرده. عشق چی وقت پیدا میشه؟ وقتی که ایمان قوی شد، قلب انسان پر از محبت الهی شد و اشد محبت. در سوره بقره میگم وقتی که انسان ایمان آورد، ایمان واقعی، قلبش از محبت پروردگار پر میشه، اشد محبت. اینمی اشد محبت و ایمان ثمرش چی است؟ معرفت است. و ثمر معرفت چی است؟ حیرت است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معلوماتی بود در بخش تصوف در مورد این که حیرت چیست. می دانید کلمه محبت را هر کدام ما همه روزه می شنویم و در حسرت آن هستیم که زندگی پر محبتی داشته باشیم و تلخی های حیات را که به آسانی و سریع به سراغ ما می آید را با آن عوض کنیم. اما این مهر و محبت چون اکسیر حیات آنقدرها هم به آسانی به دست نمی آید. اما یک مسئله برجسته است که شماری از مردم در نبود امکانات هم فضای صمیمیت خلق می کنند و در عالم ناداری بیشتر از انسانهای دارا و صاحب دولت در فضایی می زیند که سرمایه داران بزرگ نیز به زندگی آنها غبطه می خورند، که گویا چرا با این همه امکانات من چون این خانواده پر از شادی و خرسندی ندارم. اما شماری از آگاهان به این نظرند که ایجاد فضای پر از صفا و صمیمیت وابسته به سرمایه و دولت بی حد و حصر نیست و هر کسی می تواند مالک آن شود. دارایی و ناداری، جوری و ناجوری، خردی و بزرگی، خلاصه هیچ یک از مناسبات حیاتی مانی ایجاد فضای سرور نمی شود و تنها حرص بعضی ها هست به این مسئله زور آزمایی دارد، وگرنه خداوند در تفویض غم و سرور تمایزی بین بندگان قائل نیست. خیر، قرین به همین مسئله داستانی داریم با عنوان کلبه محبت. نبود در زمانهای گذشته یک زن و شوهر خیلی ها نادار و غریب در یک کلبه معقر دور از شهر زندگی می کردن. ناداری این زن و شوهر تا حدی بود که به اصطلاح عوام بوریا در زمین و ستاره در آسمان نداشتند. مرد در صدد کاری بود که بتواند شکم هر دویشان را سیر کند، اما دریغ که از بام تا شام راه می پیمود و کسی به خاطر نیفی و کمزوری به وی کاری را نمی سپرد. اما یک چیز در کلبه آنها در هر قدمی و هر لحظه و هر آن خود را ظاهر می کرد، آن عشق و علاقه با هم دیگر بود و در این کلبه محقر چنان چراغ مهر روشن بود که هر چیز ناپیدا گویا به یک نظر یافت می شد. همه آنهایی که در همسایگی آنها میزیستند در مهرورزی و محبت این زن و شوهر حسرت میخوردند. که ای کاش ما نیز چنین فضای مملو از محبت می داشتیم. شام یک روز مرد با هزاران غم و غصه از نارسایی های زندگی خسته از شهر به منزل خود وارد شد و زن مثل هر روز با محبت و پیشانی و کشاده از شوهر خود استقبال کرد. زمانی که دم مرد راست شد خانم گفت: میدانی امشب برای شام چه آماده کردم؟ مرد گفت: خوراک میان دیگ را تو میدانی؟ من که فعلا از راه رسیدم، هرچه خدا و هست انشاءالله میخوریم. زن گفت: کمی شله پخته کردم، آن هم از برنج تنهایی. مرد گفت: از بویش میفهمم که چقدر با مزه خواهد بود. زن با نزاکت خاص خود گفت: بلی، آشپزی من برای تو معلوم است و این شله نیز از همان خوراکهایی است که با او انگشتهای خود را میخوری. مرد که نه تنها خسته و مانده بلکه چنان گرسنه و بیتاقت شده بود گفت: خیر، هرچی عاجل بیار که خیلی گرسنه شدم. زن با تبسم همیشگی گفت: شما مردها دایم بی حوصله هستید. هر دو با صدای بلند خندیدن. لحظه بعد خوراک آماده بر روی دسترخوان ظاهر شد، اما مرد با دیدن شله به فکر فرو رفت. در ذهن خود گفت: به این یک بشقاب شله‌ای که خانم با چه مشقتی آن را آماده کرده، یکی از ما هم سیر نمی شویم. تصمیم گرفت کاری کند که زن نیز گرسنه نماند و هم کاستی شله‌ای که تنها آب و نمک به پختن آن کمک کرده است نیز معلوم نشود. مرد با استنشاق‌های متواتر گویا که بوی این شله دیوانه‌اش کرده است با کلمات متعارف گفت: زن، بیا امشب به افتخار این شله یک ابتکار دیگر بکنیم. زن گفت: شله آماده است، دیگر چه ابتکاری لازم دارد؟ بیا شروع کن، با هم بخوریم. مرد گفت: بیا و چراغ را خاموش کن، در تاریکی شله را میخوریم. زن گفت: هیچ مشکلی در کار نیست. و عجله برخاست و چراغ را خاموش کرد و تنها صدایی که شنیده میشد صدای شپشپ دهان هر دو بود که گویا با عجله میخوردن. چند دقیقه بعد که زن برخاست و چراغ را روشن کرد، معلوم شد که شله بشقاب دست نخورده باقی مانده است.
داستانی با عنوان کلبه محبت را تقدیمتان کردیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با حیله و مکری ملتی چور شده، بر هجرتی هم گروه مجبور شده، با خنجر تیز کین و بدخواهی ها، زخم دل رفته رفته ناسور شده. بخشی از غزل شاعر وارسته و با نگرش روشنگری بانو انجیلا پگاهی بود. انجیلا پگاهی در سال 1343 هجری شمسی در یک خانواده روشن فکر در شهر کابل زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لیسه آریانا به پایان رساند و سپس وارد انستیتوت پلی‌تکنیک کابل گردید. بانو پگاهی تجربه های ادبیش را در کورس های متعدد اتحادیه هنرمندان و نویسندگان آن وقت و به خصوص بخش جوانان آن بارور ساخت و روزنه های جدیدی را به سوی آینده پردرخشش گشود. پگاهی از سال 1360 مشغول همکاری با مطبوعات افغانستان شده، اونیز چون سایرین با دنیایی از ناگزیری تن به مهاجرت داد و در حال حاضر در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند. همکارم غزلی از خانم پگاهی را دکلمه می نماید.
سروده از انجیلا پگاهی. ای کاش میان من تو جوش محبت آشفته‌تر از پیش شکوفان شود امروز، چون غنچه بخندیم به غمهای زمانه، تا چرخ به خشم افتد و طوفان شود امروز. در بادیه معنی شعرم شرر افکن، با جلوه هر سبز بگو آن شود امروز. پرواز کنیم در پی اندیشه چو باران، با دیده خورشید چراغان شود امروز. بر پنجه گلباز بهاران بگشایی این دفتر دل را که گلستان شود امروز. با نشه نمناک می سبز طبیعت پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز. پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز.
پارچه شعری از انجیلا پگاهی را به صدای همکار ما شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جنگ در اصل کلمه منحوس و عمل زشت با پس منظر بد و یکی از خصوصیت‌های غیر انسانی است. اما علی‌رغم قباحت و پلیدی او، این انسان دانا و اشرف مخلوقات به هدف نفس هماری خود از بدو وجود تا امروز به آن ادامه داده و در کشتن هم نوع خود با ادعای فراست از حیوانات پیشی می گیرد و در مواردی که پای مال و منال و زن و دارایی در میان باشد با اتکا به جهل از کشتن حتی نزدیکترین فرد به خود نیز دریغ نمی ورزد، چه رسد به بیگانه ها. در تاریخ بشری شروع جنگ ها و عوامل آن در مواردی یک مسئله خیلی کمبها و بیمقداری است که اگر دقت به ارزش آن شود باید صورت نگیرد که می گیرد و سبب تباهی هزاران تن شده و سد راه انکشاف و حیات بشری نیز می گردد. جالب اینجاست که موازی با حیات بشر، در حالی که هزاران توصیه در کتابهای دینی، اجتماعی، آموزشی در مورد مذمت جنگ نوشته شده و مردم را از عواقب آن آگاه می سازد، و اما باز هم انسان با مطالعه و درک محتوای این گونه کتب در عملی سازی آن می لنگد و جنگ را به خاطر نفس به صلح ارجحیت می دهد و از آن
با دریغ‌ترین که برای موفقیت در جنگ با مصارف هنگفت به ایجاد وسایلی می پردازد که به آسان‌ترین طریقه با استخدام افراد عادی جامعه با پرداخت پولهای ناچیز در مدت کم انسانهای بیشماری را به آن دنیا می فرستند. و جالبتر دیگر این که با این اعمال ناشایست و غیر انسانی خود خمی به ابرو نمی آورند و به شیوه کشتار هم نو خود چنان ادامه می دهند که این خونریزی نه تنها به سالها بلکه به دهها نیز پایان نمی یابد و این کار نسل اندر نسل انتقال می یابد، چنانی که در دهه‌های اخیر در جهان به ویژه در کشور ما تجربه می گردد. در اینجا محتوای کتاب کم حجبی به یادم آمد که بیشتر از 50 سال قبل در زمان متعلمی آن را خوانده بودم. این کتاب کم حجم از ترجمه یک حکایت مردم آذربایجان برای اطفال به فارسی دری گردان شده بود و عنوان آن کتاب قشنگ با تصویر رنگه یک قطره عسل نام داشت که نماینگر آغاز یک جنگ به تمام عیار حتی بین دو کشور را فقط و فقط چکیدن یک قطره عسل تشکیل می داد. اصل رساله فعلا در دیار غربت در دسترسم نیست و آنچه حافظه یاری کند آن را نقل می کنم. بود نبود در زمانهای قدیم چوپانی بود با گوسفندان زیاد که بیشترین عمر خود را در صحرا می گذراند و به تربیه گوسفندان مشغول. و اما چوپان صحراگرد در زمستان گوسفندان را به شرق و در تابستان به غرب کشور مطبوع خود که چراگاه های وافر داشت می برد. و اما هین انتقال ناگزیر بود که رمه را از داخل شهر دیگری عبور دهد و در زمین مایحتاج فصلی خود را نیز از دکانهای شهر خریداری کند. در یکی از عبور با رمه از شهر چوپان داخل دکانی شد و سگ چوپان نیز با او همراه بود. چوپان خواست مقداری عسل بخرد. بعد از احوال پرسی اندازه عسل را به دکاندار گفت. هین وزن کردن قطره عسلی از دست دکاندار بر زمین چکید. پشک دکاندار شروع به لیسیدن عسل چکیده نمود و در این احوال سگ چوپان بر پشک دکاندار حمله کرد و دکاندار برای دفاع از پشک خود با سنگ ترازو بر فرق سگ چوپان کوبید و چوپان به دفاع از سگ خود با تیاق دست داشته خود بر سر دوکاندار زد و سر دوکاندار را ترقان. ماجرا بلند شد. دوکانداران به طرفداری از دوکاندار اصل فروش و چوپانهای منتظر به چوپان به جانبداری از چوپان بلت کوب هم دیگر پرداختن. حادثه در اینجا پایان نیافت. چوپان از دیه دیگری بود و دوکاندار از دیه دیگر. لحظاتی نگذشته بود که جنگ بین باشندگان دو قشلاق ده در گرفت و از قضا این دو قشلاق هر کدام به شهرهای مختلفی تعلق داشتند و بعد از چند روز دنباله ماجرا طوری شد که حاکمان این دو شهر به دفاع از رعیت متعلقه خود به جنگ رویاروی با عساکر زیاد به همدیگر آغاز کردند که از هر دو جانب از کشته ها پشته ها ایجاد شد و خصومت های دیرپا به میان آمد. بله، جنگ در اصل چنین آغاز می شود و حتی یک قطره عسل ناچیز نیز باعث جنگ کلان از سوی این آدمی زاده که خود را بالاتر از همه زنده جان ها می پندارد می تواند به میان آید. خیر، اگر کاستی در روایت بود شنونده ها به بزرگی خود بر من ببخشایند. انگیزه این روایت من از کتاب یک قطره عسل از آن جا نشأت گرفت که هفته قبل یک روایت کوتاه مشابهی از استاد پرتو نادری را در صفحه فیسبوک ایشان خواندم و آن چنین بود که امیدوارم با حوصله‌مندی این را نیز بشنوید. استاد پرتو نادری می نویسد: از دو انسان مهم این کشور شنیده بودم که دو قبیله به روایتی 200 سال و به روایت دیگری 300 سال در برابر هم جنگیدن. این دو قبیله در دو کناره دریا زندگی می کردن. یک قبیله می گفت کوههای ما نسبت به کوههای شما بلندتر است. قبیله دیگری می گفت نه، کوههای ما بلند است. کوها سر جایشان بودند، با بلندی و بزرگی که داشتند. هر دو طرف می اندیشیدن اگر بگویند که بلی کوهای شما بلند است یا کوهای هر دو طرف دریا به یک اندازه بلند است، بی غیرتی می شود و هیچ طرف این بی غیرتی بزرگ تاریخی را نمی پذیرفت. نسل به نسل این دشمنی ادامه یافت و هم دیگر را چنان کشتند که اگر کشته ها را بالای هم انبار می کردند، از کوههای هر دو طرف بلندتر می شد. کشتند و کشتند و کشتند و تا آخر نفهمیدند که کوههای کدام طرف بلند است و هنوز هم که هنوز است انسان نمی فهمد. گپ گفتی بود پیرامون مذمت جنگ در مثال یک داستان کوچک از اطفال. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای حیدر سلیم به پایان می رسد. شب و روز خوشی داشته باشید.